Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
Pi Radio. Wurz and Trotzdem.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt.
Radio Connection.
Hallo und herzlich willkommen zu Radio Connection.
سلام شنونده محترم رادیو کانکشن امروز هم همراه ما هستید ما هم همراه شما هستیم با برنامه جدید
اعزائي المستمعين نرحب بكم في حلقه جديده من راديو كونكشن
Heute haben wir einen Kommentar zur Räumung der Neuköllner Kiezkneipe Syndikat für euch vorbereitet und am Ende der Sendung gibt es noch einen Short Report zur Lage in Beirut.
امروز گزارشی درباره تخریب یک میخونه به نام سندیکات داریم که در مرحله نویکل برلین هستش. گزارش کوتاهی هم داریم درباره وضعیت انفجار در بیروت و تغییرات سیاسی در این کشور.
في حلقتنا لهذا الاسبوع سنقدم تعليق عن اخلاء حانة سندیکات في حي نويكول في برلين وفي نهاية الحلقة سنتناول في تقريرنا القصير الوضع الحالي في بيروت بعد تفجير ميناء بيروت.
Am Morgen des 7.8.2020 wurde die Neuköllner Kiezkneipe Syndikat geräumt. Gegen den Willen vieler Anwohnenden und vieler BürgerInnen der Stadt Berlin ist damit ein Stück soziales Leben, ein Treffpunkt, um Bekanntschaften, Freundschaften und Netzwerke aufzubauen, verdrängt worden, der seit über 30 Jahren mit dem Schillerkiez gewachsen ist. Wir wollen heute thematisieren, warum diese Verdrängungen ernsthaft problematisch sind und warum es zu einfach gedacht ist, wenn in Diskussionen, zum Beispiel um das Syndikat, erklärt wird, dass dies ein rechtmäßiger Vorgang sei.
همه چیز از صبح روز 7 آگوست امسال یعنی 2020 شروع شد. یک میخونه در محله نویکون به نام سندیکات تخلیه شد در حالی که بسیاری از ساکنین منطقه و همچنین گردانندگان اون در واقع سابقه زیاد اینجا داشتن و بسیاری از مردم بخشی از زندگی اجتماعی و فرهنگی و دوستی ها و آشنایی هاشون رو از این میخونه شروع کرده بودند. میخونه سندیکات بیش از 30 ساله در این منطقه نویکون ایجاد شده و مردم زیادی به اونجا مراجعه میکردن. امروز میخواییم به این موضوع بپردازیم که چرا با این میخونه چنین برخوردی شده و تخلیه شده و آیا راه دیگهی برای حل و فصل ماجرا وجود نداشت و میخواییم بپردازیم به این موضوع که آیا این رفتار که با این میخونه شده و تخلیه شده یک رفتار قانونی بوده.
في صباح اليوم السابع من شهر آب الحالي تم إخلاء وإجلاء الحانة المشهورة في النويكول سنديكات رغم معارضة العديد من قاطني الحي وأهالي برلين وبهذا يكون تم إنهاء حقبة امتدت لمدة 30 عام من عمر هذا المكان الذي يعرف بكونه مكان التقاء مهم لبناء الصداقات والتعارف الاجتماعي ومكان احتل أهمية اجتماعية في حي شيلر في بلدية نيكون. اليوم سنتحدث عن الأثر الكبير لهذا التغيير في وجه المدينة ولماذا يعتبر هذا التغيير مهم جدا وإشكالي للغاية رغم شرعية عملية الإخلاء.
Fangen wir vorne an. Immobilien können geräumt werden, wenn die Miete nicht gezahlt wird oder wenn es keinen Mietvertrag gibt und der Eigentümer oder die Eigentümerin Anspruch anmeldet, die MieterInnen also zum Auszug auffordert. Wenn dieser Aufforderung nicht nachgekommen wird, kann vor Gericht eine Räumung bzw. ein Vollstreckungstitel erwirkt werden.
روند تخلیه میخونه و حتی جایی که قرارداد اجاره دارن و یا مدتشون منقضی شده به گونه انجام میشه که اولا تاریخ تخلیه بعد ابلاغ بشه. در این تاریخ تخلیه یک مقام قضایی امکان دسترسی ماموران اجرایی رو به این محل میده و همچنین به اون ماموران اجازه میده که درها رو بشکنن و وارد اون ملک که حالا چه مسکونی و یا چه تجاری بشن. برای این کار همچنین میشه از نیروی پلیس هم به اون ماموران اجرایی درخواست کمک کرد.
بالبداية يجب إيضاح الحالات التي يتم فيها إخلاء مبنى ما. يمكن للدولة إجبار المستأجر على إخلاء الملكية في حال تخلف الأخير عن دفع الإجراءات المترتبة عليه أو في حال انتهاء عقود الأجار أو إلغاؤها أو في حالة عدم وجود عقد يسمح باستخدام الملكية بالأصل. هنا يمكن لصاحب العقار أن يطالب بحقه بإخراج القاطنين في الملكية وإخلائها. في حال عدم التزام القاطنين أو المستأجرين بترك المكان يمكن للمحكمة الإقرار بإخلاء المكان وتنفيذ الإخلاء.
Die Prozedur läuft dann im Allgemeinen so ab, dass ein Räumungstermin mitgeteilt wird. An diesem Termin verschafft sich ein Gerichtsvollzieher Zugang zu den Räumlichkeiten. Er darf dabei Türen aufbrechen und Schlösser austauschen und SchuldnerInnen notfalls unter Anwendung von Gewalt aus der Wohnung befördern. Sogenannte Amtshilfe der Polizei kann hierfür beantragt werden.
عملية الإخلاء تبدأ عادة بإقرار موعد الإخلاء. في هذا الموعد يحق للمفوض القضائي من المحكمة أن يدخل الملكية بجميع الأشكال الممكنة ويحق له أيضا خلع وكسر الأبواب مثلا وتغيير أقفال الأبواب كما يمكن استخدام العنف لإخراج الساكنين من البناء بمساعدة من رجال الشرطة يمكن أيضا حدوث ذلك إن تطلب الأمر.
Wir machen uns hier langsam dafür bereit, die Nacht hier durchzustehen. Schön, dass schon so viele Leute von euch hier sind, um schon am frühen Abend ein Zeichen zu setzen, dass sie die Schnauze voll haben von Verdrängung und dass sie sich für die Kiezkneipe-Syndikat einsetzen wollen. Danke dafür.
Und wie schon gesagt wurde, das, was Sie jetzt als Vorteil sehen, dass Sie hier nur zwei Straßen absperren müssen, um uns aus dem Syndikat fernzuhalten, das ist genauso Ihr Nachteil, denn hier muss irgendwann dieser Gerichtsvollzieher durch und das ist die Person, die heute auf keinen Fall hier durch darf. Das ist der Typ, der über Mieterinnen in Neukölln erzählt, was das für Assis sind, was er für einen schweren Job hat, immer diese Hartz-IV-Empfänger vom Sofa räumen zu lassen. Dieses sozialchauvinistische Arschloch will uns jetzt auch noch diese Kiezkneipe wegnehmen und deswegen, genau deswegen, wird er keinen Meter hier auf diesen Laden zumachen.
Im Falle des Syndikats ist es nun so, dass der Mietvertrag auslief und es keine Gesprächsbereitschaft seitens der vermietenden Firma gab, einen neuen Vertrag auszuhandeln. Ein ganz einfacher, weiterführender Vertrag wäre im Sinne der Syndikatsverantwortlichen gewesen. Recherchen haben daraufhin aufgedeckt, dass diese Immobilienfirma, Pierce Global, ihren Hauptsitz in London hat und über 70 sogenannte Briefkastenfirmen betreibt. Das bedeutet, dass Firmen nur eine Adresse haben, irgendwo auf der Welt, dort aber nicht tätig sind, keine Büros oder MitarbeiterInnen haben. Das ist eine beliebte Strategie, um Eigentum zu vernebeln und vor allem auch Steuerlast zu verhindern.
خب در مورد میخونه سندیکات باید اینجوری بگیم که اجاره نامه منقضی شده و تمایل به مذاکره برای تمدید قرارداد از طرف شرکت لیزینگی که اونجا در اختیارش برای مذاکره در واقع خیلی راه نیفتاده و امکانش وجود نداشته. یه قرارداد بسیار ساده و پیشرفته به نفع افرادی که اونجا رو میگردوندن در واقع وجود نداشته. تحقیقات بیشتر نشون داده که شرکت املاک و مستقلات پیرس گلوبال دفتر مرکزی خودش رو در لندن قرار داده و بیش از 70 شرکت زیرمجموعه‌اش هم دارن فعالیت میکنن. ولی نکته اینجا هستش که این شرکت ها فقط در یک نقطه جهان یک آدرس دارن، ولی در اونجا فعال نیستند، کارمند و دفتر و شعبه دیگه هم ندارن. چه بسا این یک استراتژی برای این باشه که مقداری از بار مالیاتی خودشون رو کمتر کنن.
اما بالنسبه لحانه السندیکات فان عقد الايجار مع الشركه قد انتهى ولم تبدي الشركه اي استعداد للتساوم على كتابه عقد جديد مع مالكي الحانه لتمديد عقد بسيط. كان يمكن ان ينهي هذه المشكله ويحافظ على بقاء مكان السندكات. بعض الابحاث اوضحت ان الشركه المالكه هي شركه بيرز جلوبال ومقرها الرئيسي لندن، وتملك اكثر من 70 شركه تعرف بشركات صندوق البريد، وهذا يعني ان للشركه عنوان في مكان ما، ولكن لا يوجد هناك مركز حقيقي لها او موظفين في هذا المكان. وهذه طريقه تتبعها الشركات لاخفاء ملكيتها او للتهرب من الضرائب.
Nur damit ihr einen kleinen Eindruck bekommt, die Firma, die das Haus gehört, gehören insgesamt 5 Häuser in Berlin. 2018 haben sie mit diesen 5 Häusern 1,2 Millionen Euro umgesetzt. Dafür haben sie in Luxemburg sage und schreibe 535 Euro Steuern gezahlt. Der Senat gibt aber keine Ahnung wie viel 100.000 heute aus, damit sie das Recht an ihrem angeblichen Eigentum wiederbekommen. Mit Wohnungen und Kleingewerbe kann man nicht spekulieren. Wohnraum ist endlich, es ist keine klassische kapitalistische Ware. Es ist kein Spekulationsobjekt. Weder für Piers Global, Deutsche Wohnen, Vonovia oder wie diese ganzen anderen Zockerbuden alle heißen. Wir leben in dieser Stadt und wir wollen hier leben und wir machen die Stadt zu dem, was sie ist. Und wir sind nicht irgendein Renditeobjekt.
Was in Berlin an vielen Orten geschieht, ist, dass große Immobilienfirmen soziale Strukturen zerstören, weil sie sich Rendite versprechen und Geld verdienen wollen. Es geht dabei einzig um Geld und es wird in dieser Liga darauf geachtet, dass keine Steuern gezahlt werden, bei denen zumindest eine geringe Chance bestünde, dass sie den BewohnerInnen einer Stadt zugutekommen. Und selbst dann wäre das natürlich kein Trost. Ganz konkret geht es also um die Frage, wer entscheidet, wie in einer Stadt gelebt wird, und welche Ansprüche und Wünsche gibt es von Seiten der Bürgerinnen und Bürger für ihr Zuhause?
در حال حاضر اونچه که در بسیاری از نقاط در شهر برلین اتفاق میفته این هستش که شرکت‌های بزرگ املاک و مستغلات ساختار اجتماعی شهری رو نابود می‌کنن. اونها قول احیای مجدد رو میدن ولی در این حال می‌خوان کسب درآمد کنن. راحت تر بگیم همین چیز در مورد پوله و مراقبت در این موضوع هم به شدت انجام میشه. اونها تلاش میکنن مالیات کمتری بدن و یا بارای مالیاتیشون رو کمتر کنن و به حداقل برسونن. در همین حال بعد به یک موضوع هم توجه کنیم که آیا نفع شهروندان و ساکنان و منطقه در این موضوع لحاظ میشه؟
ما يحصل في برلين هو ان هناك شركات عقارات كبرى تعمل على تدمير البنى الاجتماعية في المدينة لأنهم مهتمون بالعوائد المالية لمشترياتهم. الشيء المهم في هذه اللعبة هو المال ولا شيء غيره. أما الفائدة الاجتماعية لسكان المدينة فلا تلعب هنا أي دور مهم. فإن أخذت في عين الاعتبار قليلا فهذا لا يغير شيء في الواقع الحالي. السؤال الأهم هنا من الذي يقرر كيف يعيش أهالي مدينة برلين في مدينتهم وما هي طلبات وأمان القاطنين هنا؟
Das Zusammenleben der Menschen in langjährig gewachsenen Stadtteilstrukturen ist der Kern eines funktionierenden sozialen Gefüges. Es ist falsch, die Entscheidung über Stadtentwicklung Firmen zu überlassen, die, wie angesprochen, nach kapitalistischen Maximen handeln und sich demnach nicht für das interessieren, was das Wichtigste sein sollte: das Wohlbefinden der Menschen, die in einem Dorf, einer Stadt oder einem Kiez wohnen, einander kennen und ihre Persönlichkeit entfalten können sollen.
اینکه مردم چطور همزیستی دارن در ساختارهای شهری و ناحیه‌ای بسیار مهم هستش و موضوع اصلی هستش که بپردازیم به ساختار اجتماعی کارآمد. از اون طرف باید توجه کنیم که این کاملا اشتباه هستش که تصمیماتی که مربوط به توسعه شهری گرفته میشه کاملا به شرکت‌ها واگذار بشه. همونطور که قبلا هم گفتیم مطابق با حداکثر سرمایه‌ای که به لحاظ مالی وارد روند توسعه شهری میشن، یک چیزهایی هم در این حال نادیده گرفته میشن. این همزیستی و در کنار هم زندگی کردن در یک بافت شهری و ساختارهای شهری خوب، حالا چه دهکده باشه، چه شهر باشه، یا حتی محل زندگی شما، همه اینها به هم گره خورده و میتونه به رشد شخصیت افراد هم کمک کنه.
تعايش القاطنين والنسيج الاجتماعي الذي ينمو على فترة زمنية طويلة هو أساس الحياة الاجتماعية الفعالة. إنه من الخطأ أن يترك تخطيط المدن إلى الشركات الكبرى، خاصة وأن هدفهم الأول هو تحصيل أكبر قدر ممكن من الأرباح، ولا يهمهم راحة السكان سواء كانوا يعيشون في مدينة أو قرية أو حي ما.
Das Syndikat war nicht nur irgendeine Kneipe. Es war Treffpunkt und Ankerpunkt für die Entwicklung von Ideen, Träumen und ganz konkreten Projekten. Unter anderem war es auch ein beliebter Ort für Teile der Sea-Watch-Crew, über die wir ja schon berichteten. Eine solidarische Gesellschaft, in der Lösungen für gesellschaftliche und politische Probleme gefunden werden müssen, braucht solche Orte, die zugänglich sind, in denen Personen willkommen sind, unabhängig ihres Alters, ihrer sexuellen Identität, ihrer körperlichen Beeinträchtigung, ihres Einkommens, ihrer Religion und in denen es sicher ist vor Gewalt und Ausgrenzung.
میخونه سندیکات تنها یک میخونه نبود، بلکه از یک زاویه دیگه هم باید نگاه کنیم. میخونه سندیکات محل ملاقات و اشتراک مسائل آدم‌ها با هم دیگه بود. همسایه‌ها با هم دیگه، آدم‌های غریبه با هم دیگه، اونها دور هم جمع می‌شدند، حتی رویاها و افکارشون حرف می‌زدن. در میان چیزهای دیگه یک موضوع هم خیلی مهمه، با اینکه بدونیم این مکان سندیکات یک مکان محبوب برای پروژه سیواچ هم بوده که ما قبلا راجع به اون گزارش تهیه کردیم. جامعه ای مبتنی بر همبستگی مثل آلمان که در اون باید راه حلایی هم برای مشکلات اجتماعی سیاسی پیدا بشه، طبیعتا به مکان هایی هم نیاز داره که در دسترس همه مردم باشه. در این مکان ها افراد بدون در نظر گرفتن سن، هویت جنسیشون، اختلالات جسمیشون و یا معلولیت ها، درآمدشون، دین و مذهب دور هم جمع میشن و تلاش میکنن با هم دیگه صحبت کنن. در این حال اونها از خشونت و طرد کردن آدم های دیگه پرهیز دارن.
سندیکات لم تكن فقط حانة في برلين، وإنما كانت نقطة التقاء ومكان لتنمية الأفكار والأحلام وحتى تحقيق مشاريع كاملة. فمثلا كانت الحانة مكانا خاصا ومحبوبا لكثير من أعضاء فريق سي ووتش، والذي سبق أن تحدثنا عن عمله. وجود مجتمع تضامني يعمل على إيجاد حلول لمشاكل اجتماعية وسياسية بحاجة لأماكن مثل هذه، أماكن تتقبل جميع الأشخاص بغض النظر عن عمرهم، هويتهم الجنسية، اختلافاتهم الجسدية، دخلهم وحالتهم المادية أو دينهم، مكان يشعرون بالأمان فيه بعيدا عن العنف والإقصاء.
Der Protest von SympathisantInnen und Anwohnenden unmittelbar vor der Räumung wurde durch kurzfristige Verordnungen sehr eingeschränkt. Über 700 PolizistInnen waren im Einsatz und riegelten den Schillerkiez zwischenzeitlich regelrecht ab. Auch im Vorfeld wurde mit schmutzigen Tricks gearbeitet. So wurde mir davon berichtet, dass Beamte, AnwohnerInnen und Gewerbetreibende gegen das Syndikat aufbringen wollten, was nicht klappte. Auch wurden angeblich Beamte abgestellt, um bunte Beschmückungen von Bäumen zu entfernen. Zu guter Letzt wurde eine nach der Räumung vor der Tür des Syndikats aufgestellte Blume und ein Grablicht entfernt. Es sind ungefährliche Sympathiebekundungen und Ausdruck von Trauer, die hier offenbar so unerwünscht waren, dass Beamtenarbeitszeit aufgewendet wurde, um sie unsichtbar zu machen. Nichts sollte so aussehen, als kümmere die Menschen das Durchsetzen dieser Räumung.
اعتراض ها به تخلیه میخونه سندیکات توسط هواداران و ساکنینی که اونجا رفت آمد داشتن طبق مقررات به شکل کوتاه مدت بسیار محدود انجام شد. تقریبا بیشتر از 700 افسر پلیس در اونجا حضور داشتن. میشه گفتش که به نوعی از ترفندهای حیله‌گرانه هم استفاده شده بود تا اینجا تخلیه بشه. همکارم دانیل در رادیو کانکشن اونجوری که این گزارش رو نوشته میگه که مقامات خواستن ساکنین رو به سندیکات برگردونن، ولی این امکان پذیر نبود، چرا که گفته میشد امکانات برای در واقع جمع و جور کردن تزیینات رنگارنگ از درختان هم در واقع ممکن نبود و با یک اشکالاتی مواجه میشد. شاید این همش یک بهانه باشه، نمیدونیم، ولی تخلیه میخونه سندیکات به هر حال از اون محل در نیکون تخلیه شد و غم و اندوه فراوانی هم برای ساکنین و مشتریانش به همراه داشت. ظاهرا این موضوع باعث رنجش خیلی شده، برای اینکه بسیار از مردم در اونجا ساعت کاریشون رو میگذروندن، با هم دیگه حرف میزدن و به نظر نمیرسه که مردم نسبت به این تخلیه خیلی و به نظر نمیرسی که تخلیه سندیکات، این میخونه محبوب، خیلی مورد توجه مسئولین قرار گرفته باشه و به اون توجه کرده باشن.
التظاهرات التي نظمت قبل إخلاء الحانة من قبل متضامنين مع المكان تم تقييدها بشكل كبير وبكل الطرق الممكنة. أكثر من 700 رجل شرطة كانوا موجودين هناك، كما حاولت الشرطة إزعاج المتظاهرين عدة مرات، فقد أكد السكان أن الشرطة حاولت إغضابهم عمدا. كما تم تخصيص عدة موظفين بالقرب من مكان الحانة لإزالة التزيينات الملونة من الأشجار المحيطة بالمكان. كما أزالت الشرطة فور دخولها مبنى الحانة الزهور الموضوع على الباب وضريح الرمز الذي وضعه المحتجون، رغم أنه لم يكن إلا طريقة سلمية للتعبير عن حزنهم لفقدان مكان مهم في الحي مثل السنديكات. إنه لمن المحزن أن عددا ليس بقليل من موظفي الدولة انشغل طوال الوقت بإزالة جميع الدلائل التي تشير إلى أن ما يحصل من إخلاء إجباري للحانة هو أمر مرفوض من قبل سكان الحي وجعله يبدو طبيعيا قدر الإمكان.
يا auch von mir einen schönen guten Abend. Geil, dass jetzt schon so viele hier sind. Schöne Grüße von uns vom Syndikat. Ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Wir sind stinksauer, was hier heute in unserem Kiez, in unserer Nachbarschaft passiert ist. Wir wollten hier heute mit unseren Nachbarinnen, mit unseren Gästen, mit unseren Unterstützerinnen, mit euch allen die lange Nacht der Weisestraße feiern, wollten nochmal zusammenkommen, vieles von dem mitnehmen, für das das Syndikat die letzten 35 Jahre stand, steht und in Zukunft immer noch stehen wird. Und das ist selbstverwaltende, unkommerzielle und widerständige Kiezkultur von unten.
Politisch ist das Thema ebenfalls eine Tragödie, um nicht zu sagen eine Katastrophe oder auch eine Bankrotterklärung. Juristisch mag diese Räumung entschieden und als rechtmäßig beurteilt sein, aber Spielraum hätte es für die rot-rot-grüne Stadtregierung gegeben. Es sei zur Verdeutlichung wiederholt, wir haben momentan in Berlin auf dem Papier soziale, eher linke EntscheidungsträgerInnen in der Verantwortung. Ein so großes, tagelanges Polizeiaufgebot, Sperrung verschiedener Straßen und Drangsalierung der AnwohnerInnen ist ein klares Signal, wir als Regierung wollen das so. Gentrifizierung wird mit Staatsgewalt durchgesetzt.
خب بیاید این موضوع رو از نظر سیاسی هم نگاه کنیم که به نظر میرسه میتونه یه فاجعه تلقی بشه، نه که واقعا بگیم یک فاجعه به اون معنی واقعی کلمه. برای دیدگاه حقوقی تخلیه میخونه سندیکات ممکن شده، قضات هم رأیشون رو صادر کردن، ولی به نظر میرسه میتونست جایی برای مانور دولت و اون چه که معروف هستش به قرمز قرمز سبز در ایالت برلین هم تلقی بشه. و اجازه بدید که در ادامه بگیم که در حال حاضر چه بسا روی کاغذ برخی تصمیم گیرندگان اجتماعی چپ و چپتر و سبز چنین حضور گسترده پلیسی رو ممکن کردن و این شاید به مزاق برخی از مردم که به اون میخونه سندیکات رفت و آمد میکردن خوشایند نباشه، چرا که اونها این اعتقاد رو داشتن و دارن که چه بسا پلیس میتونست رفتار بهتری نشون بده و کمتر از خودش خشونت نشون بده و به این ترتیب بسیار از این مسائل و مشکلات به راحتی و با صلح و صفا قابل حل بود.
إخلاء حانة سنديكات هو أمر محزن على الصعيد السياسي إن لم تكن مصيبة سياسية إن صح القول. رغم أحقية المالك بإخلاء المكان وشرعية قرار الإخلاء، إلا أن مجلس حكومة برلين كان يمكنه التدخل إلى صالح الرأي العام في برلين، وفي حكومتها يوجد على الورق على الأقل حكومة ذات توجه يساري. وجود حشد شرطة واسع جدا لفترة طويلة، إغلاق عدة شوارع في الحي وإزعاج القاطنين في الحي الراغبين بالتعبير عن انزعاجهم هو دلالة واضحة على نية الحكومة بدعم هذه المشاريع التي يمكن من خلالها لشركات عملاقة السيطرة على عقارات كثيرة في المدينة، حتى ولو كان ذلك على حساب النسيج الاجتماعي لها. التغيير المنظم لوجه المدينة الاجتماعي يحصل بدعم من قوة وسلطة الحكومة.
Und weil das so ist und weil wir so verwurzelt in unserem Kiez sind, weil die Unterstützung so groß ist, deswegen steht hier diese Scheiße, deswegen haben die Cops hier eine rote Zone errichtet, wie es normal nur bei den größten Gipfelprotesten ist. Und man kann es nicht oft genug wiederholen, das Ganze findet statt unter einem rot-rot-grünen Senat. Ein rot-rot-grüner Senat, der die letzten zwei Jahre Zeit hatte, der genau gewusst hat, auf was für eine Eskalation er sich hier vorbereiten kann. Und wenn das die einzige Antwort ist von einem Senat, der Sachen plakatiert hat, wie die Stadt gehört euch oder die Häuser denen, die drin wohnen, und der jetzt hier mit so einer Polizeistaatsscheiße reagiert, dann kann man nur sagen, fuck off.
Was die städtische Regierung offenbar nicht will, ist mit gleichem Aufwand gegen rechte Strukturen und Nazis in Neukölln vorzugehen. In den letzten Jahren kam es zu vielen Anschlägen, Vorfällen und Bedrohungen. Diese riefen eine weitaus weniger große Reaktion hervor.
به نظر میرسه و در حال شنیده میشه که اونچه که ظاهرا دولت نمیخواد این هستش که منظور دولت ایالت برلین هستش که نمیخواد همونطور که علیه ساختارهای راستگرایانه و نجات پرستانه و نازیسم در نویکل انجام داد در گذشته در مورد میخونه سندیکات هم اتفاق بیفته در میخونه سندیکات 700 پلیس حضور داشتن و گفته میشه به نظر میرسه که این شدت پلیس چرا در مورد رفتارهای راستگرایانه و یا در واقع مقاومت و مبارزه علیه اون رفتارها اتفاق نیفتاده میدونیم که در سال اخیر حملات و حوادث و تهدیدهایی هم در محله نویکون اتفاق افتاده ولی خب به نظر میرسه کمتر در مورد اونها اطلاع رسانی شده و یا کمتر شنیده شده.
من الواضح أن الحكومة لا تسعى لاستخدام نفس السيطرة والقوة للوقوف بوجه المد اليميني والنازي في المدينة وخاصة في نيوكولن. عدد الهجمات اليمينية والتهديدات يزداد بشدة في السنوات الأخيرة والصدى لهذه الهجمات يزداد أيضا.
Mir sei an dieser Stelle noch ein persönlicher Kommentar gestattet. Selbst der naivsten Person der regierenden Parteien sollte es zu denken geben, wenn PolitikerInnen von AfD, CDU, CSU und der lächerlichen wirtschaftsfreundlichen FDP sich über den Ablauf der Räumung freuen und das harte Vorgehen begrüßen. Ganz einfach ausgedrückt, möglich wäre es gewesen, dem Gerichtsvollzieher eine Polizeistreife zur Seite zu stellen, die Amtshilfe also zu gewähren, um vor Ort festzustellen, dass kein Durchkommen zum Syndikat möglich ist. Dadurch wäre Zeit und möglicherweise sogar Handlungsspielraum entstanden. Vor allem wäre es ein Signal gewesen, die Politik versteht euch und steht euch bei. Stattdessen wurde unverblümt der Ausverkauf und die Verdrängung durchgesetzt und einer milliardenschweren Firma gedient, deren Eigentümern Berlin schlicht egal ist. Und zu guter Letzt das alles für Einsatzkosten, mit denen das Haus hätte gekauft werden können.
خب دانیل در این گزارشی که آماده کرده و من دارم برای شما اجرا میکنم نظر شخصی خودش هم ابراز میکنه و معتقد هستش که حتی ساده ترین افراد هم در احزاب حاکم باید فکر کنن وقتی سیاستمدارانی از احزاب AFD, CDU و FDP در واقع حضور دارن اینا میتونن از روند تخلیه چه بسا خوشحال باشن و چه بسا از شکل تخلیه با اون خشونت هم استقبال کنن این فقط یک نظر شخصی هستش به عبارت ساده تر دانیل میگه که میشه از طریق گشتای پلیس هم به یکی از مامورین دادرسی کمک کرد تا بیاد یک محلی رو در واقع برای میخونه سندیکات پیدا کنه که چه بسا امکان پذیر هم نیست و به این ساعتی و به این راحتی هم ممکن نیستش از طرف دیگه دانیل در نظر شخصی خودش میگه که به نظر میرسه اگر این اتفاق میفتاد و همراهی های بیشتری میشد چه بسا زمان و احتمالاً حتی مکانی هم برای مانور و اجرای اقدامات قانونی بیشتر میشد و در صلح و صفا اتفاقات میفتاد همه اینها میتونه یک نشانه باشه برای اینکه مردم بدونن سیاستمداران شما رو میفهمن شما رو درک میکنن و در کنار شما همراه شما هستن به جای اینکه بخوام بیان تخلیه های در واقع خشونتگرایانه رو چه بسا حمایت کنن و یا یک شرکت میلیارد دلاری بیاد و روی پروژه سرمایه گذاری کنه همه اینها نشون میده که به هر حال اگر همه چیز در نهایت صلح و صفا اتفاق میافتاد خب خیلی وضعیت بهتر میشد در حالی که به نظر میرسه برخی از این سیاستمداران در اون احزابی که گفتم خیلی اهمیت به این موضوع نمیدن
زميلنا دانييل والذي رافق الاحتجاجات بشكل شخصي كان له ايضا تعليق خاص يجب على كل شخص مهما كان ساذج ان يستغرب الترحيب الكبير الذي ابدته عده احزاب سياسيه ذات توجه محافظ او يميني مثل AfD, CDU, CSU, FDP على قرار اخلاء مبنى سندكات وعلى استخدام العنف في اخلائه كان من الممكن أن تستعين المحكمة بموظفين يتواجدوا في المكان لمساعدتها في عملية الإخلاء وكان من الممكن على موظفي المحكمة أن يوقفوا الإخلاء بعد مشاهدتهم الأعداد الكبيرة للمحتجين وبالتالي إجبار الشركة المالكة للدخول في عملية مفاوضات على عقود جديدة مع مؤسسي الحانة. وبهذا كان يمكن للحكومة أن توضح للبرلينيين أنها إلى صفهم وتقف إلى جانبهم. بدلا من هذه فضلت الحكومة دعم عملية البيع السريع لإحدى الشركات العملاقة بدون تمكين مؤسسي سنديكات على الدخول في مفاوضات لبقائهم في العقار، وبهذا الشكل تنتقل أكثر فأكثر الكثير من العقارات البرلينية لملكية شركات كبرى لا تهتم بالطابع الاجتماعي للمدينة.
An dieser Stelle wäre unser Beitrag eigentlich beendet gewesen. Allerdings sind noch einige Begebenheiten eine Erwähnung wert, denn sie stellen ein absolutes Missverhältnis in der Reaktion der Exekutive dar.
بهذا يكون تقريرنا عن إخلاء السندكات قد انتهى، ولكن يبقى هناك بعض التفاصيل المهم ذكرها لأنها تترك حالة من سوء الفهم على ردة فعل السلطات التنفيذية.
Wer sich hin und wieder in Neukölln aufhält, wird wissen, dass es nicht der ruhigste Stadtteil ist. Es wird in den gängigen Medien viel über sogenannte Clans berichtet. Es gibt einen ziemlich rücksichtslosen Verkehr auf den größeren Straßen. Sperrmüll wird oft spontan am Straßenrand deponiert. Bars und Spätis bis spät in die Nacht frequentiert. Das nehmen wir erstmal so hin als Beschreibung der Szenerie. Der Ort ist durchaus belebt.
خب در این بخش میرسیم به این که بگیم تقریبا گفتنی ها گفته شده. البته چند تا موضوع قابل توجه هستش که باید بهش اشاره کنیم، چون همین موضوعات میتونه نماینگر اختلافات مطلق در نحوه اجرای قانون باشه توسط قوه مجریه. اگر در منطقه نویکول وقت میگذارید، قدم میزنید در اون پیاده راه، میدونید که الزاما آرومترین بخش شهر برلین نیست. برخی اوقات می‌بینید که در رسانه‌های جمعی منظوره، در مورد اقوام مختلف صحبت‌های میشه، درگیری‌ها، اختلاف نظرها، تقریبا ترافیکی که وجود داره، چیزهایی که شاید در بخش‌های دیگه شهر وجود نداره. چه بسا در منطقه نویکون زباله‌هایی رو می‌بینیم که در کنار خیابون و پیاده‌راه ریخته شده. این مغازه‌ها طبیعتاً تا شب باز هستن و فعالیت میکنن. چه بسا بخوایم به این نتیجه برسیم که این مناظری که ما میبینیم مکانهای سرزنده هستن، ولی الزاما مشکلاتی هم دارن.
من تواجد یوما فی نویکون یعرف ان هذا الحی ليس الاكثر هدوءا فی برلین. عادة ما يوصف من خلال الإعلام بأنه مكان لتواجد العشائر الإجرامية، حركة السير الفوضوية في الشوارع الكبرى، فضلات وبقايا أثاث مرمية على جوانب الطرقات، الحانات وأماكن البيع المتأخر تبقى مفتوحة طوال الليل. هذا ما يؤكد أن الحي يضج الحيوية ليل نهار.
Am 9.8.2020, der Sonntag nach der Räumung, haben sich ca. 8 bis 10 Personen vor dem Syndikat aufgehalten und auf dem Fußweg sitzend Kaltgetränke konsumiert. Nicht weniger als 7 Wannen, also Gruppentransporter der Polizei, fuhren vor, durchsuchten die Freizeitler und nahmen 3 Personen in Gewahrsam. Eine normale, und damit meine ich alltägliche, gängige Reaktion auf die angebliche Ruhestörung wäre gewesen, Verwarnungen auszusprechen. Das nächste Mittel bei erneuter Ruhestörung ist dann sogenannte Platzverweise auszusprechen. Die betroffenen Personen dürfen sich dann zeitlich begrenzt nicht mehr in diesem Bereich aufhalten. Stattdessen wurde hier versucht, die Menschen einzuschüchtern. Sie werden temporär gefangen genommen.
روز یک شنبه 9 اوت امسال یعنی 2020 تقریبا 8 تا 10 نفر در نشسته میخونه سندیکات حضور داشتن و در پیاده رو مشغول صرف نوشیدنی بودند که در همون موقع تقریبا یک گروه بزرگی از پلیسا با 7 ون پلیس وارد عمل شدند و اومدن از افراد پرسجو کردند. در این میون 3 نفرم بازداشت شدند. چه بسا یه واکنش طبیعی تلقی بشه که به شکل واکنشی و سرزده اومدن و این افراد رو مورد پرسش قرار دادن و گفته میشه که چه بسا آرامش اونجا نیازمند یه همچین پرسجوی هم بود. به هر حال افرادی که آسیب دیدن و بازداشت شدن برای مدت زمان کوتاهی در این منطقه نمیتونن باقی بمونن. در عوض به نظر میرسه که اگه این روند ادامه داشته باشه که شنیده میشه ادامه داشته، در واقع یه جور مردم تنها میشن و چه بسا مثل یک اسیر زندگی میکنند.
في يوم الأحد التاسع من شهر آب جلست مجموعة من 8 إلى 10 أشخاص في جانب الطريق بالقرب من سندكات مع مشروباتهم الباردة لتبادل الأحاديث. بالمقابل تدخلت الشرطة مدججة بأكثر من 7 سيارات نقل كبيرة وعدد كبير من الموظفين لتفتيش الجالسين، وتم أخذ 3 أشخاص منهم إلى الحجز المتعارف عليه لدى الشرطة. والمقصود به ما تقوم به عادة شرطة يومية هو أن تحذر الجالسين فقط لا غير. أما في حال وجود حالة إخلال بالقوانين وأزعاج متوسطة يمكن للشرطة أن تصدر بحق الجالسين منع اقتراب، وهذا يعني أن يمنع الأشخاص من التواجد في المكان لفترة معينة. ولكن الشرطة فضلت التصعيد وترهيب الأشخاص بأخذهم للاحتجاز لفترة معينة، أي أن الشرطة فضلت حبسهم على التعامل معهم بطريقة سلمية.
Das Schlimme an dieser Reaktion der Polizei ist, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Es geht nicht um eine Bevorteilung der sogenannten linken Bewegung gegenüber anderer Gruppen, sondern die gezielte Eskalation und das Schaffen von eindeutigen Krawallbildern, die viele Medien traurigerweise ohne differenzierte Recherche übernehmen. Und dazu kommt zweitens das Gefühl von einer behördlichen Nachsichtigkeit gegenüber rechts.
خب نکته به این واکنش پلیس که براتون گفتیم تقریبا با استانداردهای مضاعف و متفاوتی سنجیده میشه. نکته اینجا نیستش که به نظر جنبش چپ برتری نسبت به دیگر گروه‌های و احزاب دیگه داشته باشه، بلکه نکته اینجا هستش که این رفتار در واقع هدفمند تصاویر متفاوتی بروز میده و بسیاری از رسانه‌ها هم متاسفانه بدون تحقیقات لازم میان از این در واقع خوراک استفاده میکنن، از این محتوا استفاده میکنن. نکته بعدی که وجود داره اینفش که به هر حال همه قبول دارن یک احساس وفاداری رسمی نسبت به قانون باید وجود داشته باشه که خب وجود هم داره.
أسوأ ما كان برد الشرطة هو استخدام سياسة الكيل بمكيالين. لم يطالب أحد الشرطة بأن تقف إلى جانب الحركات اليسارية في المدينة على حساب الحركات الأخرى، ولكن استخدام التصعيد وتزييف صور وعمليات الشغب المزعومة والتي تنقلها العديد من وسائل الإعلام دون التدقيق في حقيقتها هو أمر غير مقبول، خاصة وأن ردات الفعل هذه تجري بالتزامن مع تغاضي كبير من قبل الحكومة والشرطة خاصة على المد والعنف اليميني.
Ganz nebenbei bemerkt, der RBB berichtete in seinen Artikeln über 34 verletzte PolizistInnen, 29 davon durch Reizgas. Vor Ort und in Videoaufnahmen ist zu sehen, wer dieses Reizgas mindestens hauptsächlich freigesetzt hat. Der Einsatztrupp selbst. Polizeistatistiken werden in Medienmeldungen immer häufiger, zum Teil im Wortlaut, übernommen. Dies kritisieren sogar einige wenige kritische BeamtInnen, denn diese Polizeiberichte sind natürlich nicht objektiv. Werden in der Berichterstattung dann auch noch Informationen weggelassen, entsteht ein falsches Bild und die öffentliche Meinung kann stark beeinflusst werden. Gleichwohl sollte nicht jede Gegenmeinung geglaubt werden. Ziel sollte es sein, der Realität und den Empfindungen der Menschen gerecht zu werden, die sich mit dem Thema inhaltlich ernsthaft auseinandergesetzt haben.
اتفاقا رسانه رادیو تلویزیونی RBB در مقالات خودش گزارش کرده که 34 افسر پلیس در نتیجه درگیر شدن با معترضان زخمی شدن و 29 نفر از اونها هم در معرض استنشاق گاز فلفل قرار گرفتن یا هم گازهای تحریک کننده. این گزارش در این سایت و در این اسکای رادیو تلویزیونی اومده، در این حال ویدیوهایی هم در واقع منتشر شده، ولی از اونجا برخی به این نظر هستن که چه کسی از معترضین آیا اومده این گاز اشکاور رو در واقع شلیک کرده به سمت پلیس؟ گفته میشه که این آمار پلیس در واقع خیلی دقیق و درست نیستش و چه بسا این تعداد افسر مجروح و کسی که مورد استنشاق گاز ضد تحریک کننده قرار گرفتن الزاماً کار معترضین نبود و کار خود پلیس بوده. اون چه که وجود داره، برخی از مقامات نسبت به این گزارش انتقاد کردن، برخی هم گفتن که نمیتونه درست باشه. به هر حال این گزارش نهایی پلیس نیستش. بذارید یک جور دیگه هم به موضوع نگاه کنیم که میشه گفتش که اگر رسانه‌ها تصویر اشتباهی از اون چه که اتفاق میفته بدن، این موضوع روی افکار عمومی میتونه به شدت تاثیرگذار باشه. با این وجود نباید به هر نظر مخالف اعتقاد داشته باشیم و هدف ما باید این باشه که به عدالت، واقعیت و احساسات افراد بیشتر توجه کنیم و اونها موضوع اصلی گزارش هم باشن.
RBB كانت قد ذكرت في مقال لها عن إصابة أكثر من 34 شرطي خلال عملية الإخلاء، 29 منهم أصيبوا بغاز مسيل للدموع دون إضافة معلومات أخرى عن من أطلق هذه الغازات، ولكن من خلال التواجد في المكان وأيضا من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو المصورة من مكان الحدث يمكن التأكد من أن من أطلق هذه الغازات كانت الشرطة ذاتها التي تواجدت في المكان وحاولت منع التظاهرة وتفريقها. إحصائيات الشرطة يجري استخدامها بشكل دائم في الإعلام رغم أنها إحصائيات غير حيادية، وعندما تستخدم هذه الإحصائيات يتم ترك بعض المعلومات المهمة الأخرى دون ذكرها، تخلق عند الرأي العام صورة غير صحيحة عن مجرى الأحداث ويتم التلاعب بهذه الطريقة بالرأي العام. هذا لا يعني أن علينا تصديق الطرف الآخر دائما، ولكن على الإعلام نقل الحقيقة بشكل كامل وعدم التلاعب بمشاعر الأشخاص، خاصة الذين كانوا جزءا من المتظاهرين والذين لم يكن هدفهم سوى الدفاع عن حقوقهم وإبداء رأيهم.
Es gibt auch Anschuldigungen, die bei Twitter und anderen Plattformen geäußert werden und behaupten, alle diese Personen, die sich für das Syndikat einsetzen, seien kriminell, linksterroristisch, voller Gewalt und gehörten ausgeräuchert. Diese martialische und unreflektierte Wortwahl zeugt ausschließlich davon, dass dies arme Würstchen sind, die keinen Einblick in das Leben in bestimmten Kiezen haben und sich auch nicht vorstellen können, dass es eine Solidarität in der Gesellschaft geben kann. Solidarität gegenüber der Oma von nebenan, der die Rente diesen Monat nicht reicht. Solidarität gegenüber Personen, die aufgrund von Schicksalsschlägen oder Krankheit Hilfe brauchen. Und natürlich auch Solidarität, die dazu führt, sich in der Stadt sicher und beachtet zu fühlen. Ein Gemeinschaftsgefühl stärkt und vermeidet Stress für den einzelnen Menschen und Solidarität lässt niemanden zurück.
در همین حال ادعاهایی وجود داره که در شبکه‌های مثل توییتر و برخی دیگه از شبکه‌های مجازی گفته میشه و بعضی مدعی هستن که کسایی که برای میخونه سندیکات کار میکنن جنایتکار، تروریست چپ و پر از خشونت هستن و باید اونها طبیعتاً دستگیر بشن، بازداشت بشن و مورد پرسجو قرار بگیرن. این چیزهایی هستش که شنیده و نوشته شده، چه بسا کلمات نامربوطی هم هستش و خیلی خوشایند نیست برای جامعه‌ای که میخواد در صلح و صفا زندگی کنه. در این حال نشون میده که بسیاری از آدمایی که این محتوا رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنن هیچ شناختی از زندگی در مرد خاص شهر ندارن، همچنین نمی‌تونن تصور کنن که چطور باید در یک جامعه همبستگی و یا همون سولیداریتی رو در واقع ایجاد و تقویت کرد. همبستگی شاید همون چیزی هستش که ما نسبت به همسایه‌مون داریم وقتی در واقع کمک می‌خواد و الزاماً حقوق بازنشستگی خوب و کافی هم دریافت نمی‌کنه. همبستگی چه بسا همون چیزی هستش که ما به افراد نیاز و بیمار میرسیم و دست اونها رو میگیریم. همه اینها، همین همبستگی ها باعث میشه که در شهر که ما درش زندگی میکنیم احساس امنیت و احترام بیشتری بکنیم و اون چه که یک جامعه رو تقویت میکنه همین همبستگی و سولیداریتی هستش و باعث میشه مردم برای زندگی بهتر، دور شدن از استرس، در واقع پشت هم باشن و کسی رو پشت سر جا نگذارن.
كان هناك العديد من الأصوات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وغيره التي وصفت المتظاهرين والرافضين لإخلاء سندكات بالمجرمين الإرهابيين اليساريين وبالأشخاص العنيفين. هذا الاستخدام السطحي والمادي للكلمات لا يؤكد إلا أن هؤلاء الأشخاص لا علم لديهم بالحالة الاجتماعية في هذه الأحياء ولا أهميتها لديهم للحس التضامني الذي حاول المتظاهرون تقديمه، ولا يمكن لهم فهم أهمية التضامن مع الفئات المسحوقة مثل كبار السن الذين لا يستطيعون دفع أجار بيوتهم أو هؤلاء الذين يحتاجون مساعدات طبية وهم في مأزق ما. التضامن والتكافل الاجتماعي هو الذي يعمل على تحقيق الراحة والأمان في المدينة، وهو الذي يدعم الأشخاص المظلومين في المجتمع ويوفر لهم الشعور بالدعم والمساعدة.
Nun gilt es, sich zu informieren und durch eigenes Engagement gegenzusteuern. Weitere Projekte und natürlich auch Wohnraum von Privatpersonen sind bedroht und die Situation wird sich absehbar noch weiter zuspitzen. Das bedeutet, Menschen mit viel Geld gewinnen Lebensqualität auf Kosten der Armen und derer, die auf andere Werte setzen. Dies kann kein Ziel einer solidarischen Gesellschaft sein. Die negativen Folgen können uns alle treffen und der Frust der Benachteiligten wird zu Spannungen führen und schlimme Auswirkungen haben.
خب دقت کنید که برخی پروژه ها و البته فضای مسکونی میتونن یک تهدید محسوب بشن و احتمالاً اوضاع میتونه بدتر هم بشه. این بدان معنی هستش که افرادی که پول و سرمایه زیادی دارن الزاماً همش به نفع فقرا و کسایی که به ارزش های دیگه اعتماد میکنن مفید فایده نیستن. البته همه اینها برای این هدفش که ما بتونیم همبستگی در جامعه رو افزایش بدیم و تقویت کنیم، که اگر این همبستگی نباشه عواقب منفی هم به وجود خواهد اومد. بذارید اینجوری بهتون بگیم که اگه میتونید در اقدامی پیوسته با برخی از گروه‌ها که علیه این سوء استفاده ها اقدام میکنن همراه بشید، حتما این کار رو بکنید و میتونید در محله خودتون بگردید دنبال آدم‌هایی که در واقع به این گروه‌ها میپیوندن. در این حال حواستون باشه که اگر در واقع میخواید جایی رو اجاره کنید یا جایی رو نشستید، حواستون به اطلاعاتی که دویچه وونونگ انت ایگن میده در واقع باشه و خیلی مراقب باشید که در واقع مورد سوء استفاده قرار نگیرید.
اما فی النهایه فهناك نقطه اخیره یجب الحديث عنها. التهديد بفقدان العقارات لن ينتهي هنا، بل هناك العديد من المشاريع والعقارات الشخصية المهددة، والوضع لن يتجه إلا نحو الأصعب. هذا يعني أن من يملك المال هو الرابح في هذه المعركة وسيربح على حساب الأشخاص ذوي الدخل المحدود أو هؤلاء الذين يؤمنون بقيم غير مادية. هذا ليس ما نريده في مجتمع تكافلي. آثار هذه التغييرات والمساوئ والتصعيدات ستؤثر علينا جميعا، ولهذا يجب علينا جميعا أن نكون فعالين في الوقوف في وجه هذه التغييرات وبطرق مختلفة. في حال كنتم موجودين في مظاهرات أو اعتصامات وتم استخدام العنف فيها، تأكدوا من الحفاظ على سلامتكم الشخصية، تراجعوا نحو الخلف إن احتجتم ذلك وتجمعوا في مجموعات تشعرون فيها بالأمان والراحة.
Schließt euch auf Demonstrationen, bei denen es unter Umständen eskalieren und zu Gewalt kommen kann, mit Menschen zusammen, denen ihr vertraut und in deren Gesellschaft ihr euch ehrlich wohlfühlt. Solltet ihr euch aufgrund eurer Erfahrungen auf Demonstrationen trotzdem unwohl fühlen, gibt es noch jede Menge im Hintergrund und in der Informationsarbeit zu tun. Schaut, ob es in eurem Stadtteil eine Kiezgruppe gibt. Oder informiert euch zum Beispiel bei der Initiative Deutsche Wohnen enteignen. Ein Ändern der Zustände kann nur gemeinsam gelingen.
Radio Connection.
Nun haben wir für euch noch ein anderes aktuelles Thema in unserem Short Report. Die Explosion im Hafen von Beirut.
خب حالا نوبتی هم باشه، نوبت گزارش کوتاه ما هستش که امروز خدمت شما تقدیم میشه در مورد انفجار در شهر بیروت هستش و تغییرات سیاسی در این کشور.
أما في تقريرنا القصير لهذا اليوم فإننا سنتناول أحد الأحداث الحديثة نوعا ما، ألا وهو الانفجار الأخير الذي وقع في ميناء بيروت.
Short Report.
خب شنونده رادیو کانکشن، میرسیم به گزارش کوتاه امروز که به موضوع انفجار در شهر بندری بیروت در لبنان اختصاص داره. بیروت روزگاری به عروس خاورمیانه شهرت داشت و مردم این کشور از قومیت‌های مختلف و فرهنگ‌های متفاوت در کنار هم زندگی می‌کردند. لبنان به شب زنده‌داری و موسیقی هم معروفه. من مهران هستم و همراه با همکارم رشوف که در بخش انگلیسی ما رو همراهی می‌کنن، این گزارش رو تقدیم شما می‌کنیم.
Dear listeners of Radio Connection, we come to today's short report, which is dedicated to the subject of the explosion in the port in the city of Beirut, Lebanon. Beirut was known as the Bride of the Middle East, and it's where people of different ethnicities, religion, cultures live together. Lebanon is also known for its nightlife and music. I'm Rashouf, and I present this report to you together with my colleague Mehran, who accompany me in Farsi.
خب این موسیقی های زیبا البته دو هفته پیش در لبنان دیگه شنیده نمیشه چون لبنان از دو هفته پیش و بعد از انفجار 2750 تن نیترات آمونیوم در یکی از انبارهای به شهر بندری بیروت لباس سوگواری به تن کرده. در اثر این انفجار که گفته شده سومین انفجار بزرگ بعد از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی بوده، تا زمان تهیه این گزارش بیشتر از 300 هزار نفر بی خانمان، بیشتر از 250 نفر کشته و حدود 6500 نفر هم مجروح شدند. مردم بیروت هرگز صدای انفجار اینچنین رو نشنیده بودند.
Of course, this beautiful music has not been heard in Lebanon for 2 weeks because after the explosion of 2,750 tons of ammonium nitrate in the port of Beirut, Lebanon wore a mourning dress. A result of this explosion, more than 300,000 people were homeless, more than 250 were killed, and about 6,500 were injured. The blast is said to be the third largest in the world after the atomic bombing in Hiroshima and Nagasaki. The people of Beirut have never heard such an explosion sound.
نیترات آمونیوم ماده‌ایه که علاوه بر مصارف کشاورزی کاربردهای نظامی و شبه نظامی هم داره. برخی رسانه‌ها مدعی شدن که گروه اسلامی تندروی حزب الله در لبنان که اتفاقا در دولت و پارلمان این کشور هم نفوذ بسیار زیادی داره، نیترات آمونیوم رو در انبار نگهداری کرده و احتمالاً می‌خواسته از اون علی اهداف اسرائیل و امریکا استفاده کنه. در سال‌های اخیر منابع دیپلماتیک غربی و اروپایی این گروه اسلامی تندرو رو متهم کردند که با حمایت‌های مالی رژیم جمهوری اسلامی ایران عملیات‌های شبه نظامی علیه اسرائیل، کشورهای غربی و همچنین کشورهای عربی انجام داد. سازمان امنیت داخلی آلمان هم به تازگی گزارش داد که گروه حزب الله لبنان در ایالت بایرن یک انبار حاوی نیترات آمونیوم داشته که در سال 2006 محتویات این انبار از آلمان خارج شده. دولت آلمان فعالیت گروه حزب الله رو در این کشور ممنوع کرد.
Ammonium nitrate is a substance that, in addition to agriculture uses, also has military applications. Some media outlets have claimed that the extremist Islamic group Hezbollah in Lebanon, which also happens to have a lot of influence in the Lebanese government and parliament, kept ammonium nitrate in storage and probably want to use it against Israeli and US targets. In recent years, Western and European diplomatic sources have accused the extremist Islamic group of carrying out military operations against Israel, Western and Arab countries, with the financial support of Iranian officials. For example, the German Internal Security Agency reported that the Lebanon Hezbollah group had an ammonium nitrate depot in the state of Bavaria. These chemicals were exported from Germany in 2016. The German government has announced that the group is banned in Germany.
بعد از انفجار امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه مشغول جمع‌آوری کمک مالی برای این کشور شد. دولت آلمان هم مبلغ 20 میلیون یورو کمک بلاعوض کرد. انفجار در بیروت باعث شد مردم خشمگین لبنان دوباره نسبت به وضعیت اقتصادی، فقر، بیکاری و همچنین علیه فساد دولتی تظاهرات کنند. در روزهای گذشته اعضای دولت حسن دیاب نخست وزیر لبنان استعفا کردند. نکته قابل توجه در این تظاهرات مردمی شعارهای مردم هم علیه دولت و هم علیه گروه حزب الله بوده. به گفته معترضان موقعیت خوب سیاسی و اقتصادی لبنان در نتیجه فساد دولتی و فعالیت‌های شبه نظامی گروه اسلامی تندرو حزب الله متزلزل شده. ایران و گروه حزب الله ارتباطات نزدیکی با هم دارند و امریکا هر دو اونها رو تحریم کرده. همین باعث شده که ایران نتونه در ماه اخیر از گروه حزب الله حمایت مالی کنه.
French President Emmanuel Macron is raising funds for Lebanon. The German government has also donated 20 million euros. The explosion in Beirut caused the angry Lebanese people to protest again against the economic situation, poverty, unemployment, and also against government's corruption. The Lebanese government were forced to resign last week. The important point is the slogans of the people against the government and against Hezbollah group. The protest said that the Lebanon's good political and economic situation has been destroyed as a result of the government corruption and the militant activities of Islamic groups. Iran and Hezbollah have close ties, and the United States has imposed sanctions on both. Following these sanctions, and in recent months, the Islamic Republic of Iran has been unable to provide financial support to the group.
خب انفجار در بیروت و استعفای دولت یک بار دیگه کشور لبنان رو به دورانی باز میگردونه که این کشور در کشاکش درگیری حزبی و سیاسی یک سال پیش اوضاع نارامی داشت. برخی رسانه‌های عربی از افرادی به عنوان کاندیدای نخست وزیری لبنان نام میبرند، ولی تا زمان قطعی شدن کاندیدای نخست وزیری در کشور لبنان، رایزنی‌های پیچیده میان گروه‌ها و احزاب مختلف این کشور و همچنین کشورهای خارجی در جریان است. آیا مردم لبنان دوباره به روسای خوش برمیگردند و آیا این کشور میتونه استقلال خودش رو حفظ کنه؟
The explosion of Beirut and the resignation of the government once again returns Lebanon to party and political conflicts. Some media have named candidates for the post of Lebanese prime minister. But until these candidates are finalized, groups and parties in Lebanon and other countries will have to hold a lot of consolation.
Das war unsere heutige Sendung, ein Kommentar zur Räumung der Kiezkneipe Syndikat und ein paar Gedanken zum Bewusstsein über das Leben in einer Gemeinschaft. Wir hoffen, dass ein paar Denkanstöße dabei waren und ihr in den nächsten Berichterstattungen, ganz egal um welche Gruppen oder Themen es geht, kritisch seid. Das heißt, Informationen und Sachverhalte unter Einsatz eurer grauen Zellen beurteilt.
خب شنونده محترم رادیو کانکشن، به پایان برنامه رسیدیم. گزارش در مورد تخلیه و در واقع مسدود شدن میخونه سندیکات شنیدید و اطلاعاتی در مورد زندگی در یک جامعه با همبستگی به هم تنیده صحبت کردیم و گفتیم و همیشه به یاد داشته باشیم که حتما باید خوراک هایی برای ذهن و تفکر داشته باشیم. با ما در تماس باشید و گزارش به ما بدید، کامنتاتون رو بگذارید، نظرتون رو بگید. مهم نیستش که در مورد چه چیزی باشه، بلکه با ما در ارتباط باشید و یادمون باشه که در مورد اطلاعات موثق و اون چیزی که خودمون میبینیم گزارش کنیم. همینا باعث میشه از ذهنمون بیشتر استفاده کنیم.
هذه حلقتنا لهذا الاسبوع والتي خصصناها للتعليق على حادث اخلاء حان السنديكات في برلين نيكون وعن اهميه الوعي في العيش المجتمعي. نتمنى ان نكون قد اوصلنا معلومات اكثر عن تلك التي يتم تداولها في وسائل الاعلام الاخرى، وشجعناكم على البحث بشكل شخصي دائم عن المواضيع المهمه لمعرفه معلومات اكثر عنها، وان لا يتم التسليم بكل ما يتداوله الاعلام الحكومي والشرطه فقط.
Wenn ihr eigene Ideen habt und Radiobeiträge darüber machen wollt, geben wir euch gerne die Möglichkeit dazu. Obwohl wir durch die Corona-Beschränkungen weiterhin nicht in den Unterkünften für Geflüchtete arbeiten können, könnt ihr euch bei uns melden. Informationen und Kontaktmöglichkeiten findet ihr unter www.radioconnection-berlin.de, auf Facebook oder Instagram. Macht's gut! Bleibt in Bewegung und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.
به پایان برنامه رسیدیم. با ما در ارتباط باشید. میتونید گزارش‌های رادیویی ما رو که براتون هر هفته تهیه می‌کنیم در وبسایت radioconnection-berlin.de در واقع ببینید، بخونید و بشنوید. ما رو همچنین در اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک رادیو کانکشن همراهی کنید، با ما در تماس باشید. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنیم و بدونید که ما در فضای باز برنامه رو ضبط و اجرا می‌کنیم. اگر صدای میشنوید، صدای فضای بیرون استودیو هستش. براتون خداحافظی می‌کنیم. از گزند کرونا همچنان در امان باشید. تا هفته دیگه و برنامه دیگه، بدرود. خدا نگهدار.
في حال كنتم مهتمين بإنتاج تقاريركم الخاصة بالراديو، يمكنكم التواصل معنا لمساعدتكم، رغم أننا وبسبب الوضع الصحي الحالي ما زلنا لا نعمل في المساكن النموذجية للاجئين التي اعتدنا العمل فيها. يمكنكم التواصل معنا لمعلومات أكثر على موقعنا الإلكتروني www.radioconnection-berlin.de أو عن طريق صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام. ابقوا بصحة جيدة ونلتقي الأسبوع القادم في حلقة جديدة من راديو كونكشن. تشوس وإلى اللقاء.